خدمتتون عرض کنم که باید یه توضیحاتی بدم از این که چطور این کلاس تعریف شده، بیشتر از این بابت که قصد من از برگزاری کلاس رو بفهم. اینو بهتون میگم که من در برگزاری این کلاس یه قصدی دارم، قصدم هم پول در آوردن نیست. این خیلی نکته مهمه. یعنی قصد من از برگزاری این کلاس به مشارکت طلبیدن دانشجوهای علاقه من به مطالعات انتقادی توی پروژه‌ایه که من بهش تعهد دارم که انجام بدم. منظورم از به مشارکت طلبیدن این نیست که میخوام از شما برای انجام پروژه‌ام استفاده کنم. میخوام که شما کسایی باشید که من پروژه‌ام باهاشون در میون میذارم و شما کسایی باشید که کمک میکنید به صیقل یافتن پروژه. من در مورد این پروژه امروز برای شما صحبت میکنم که این پروژه چیه؟ پروژه به قول فرنگی ها لانگ لایف منه، که این پروژه چیه؟ و سعی میکنم که این پروژه رو خیلی بیشتر از یه پروژه‌ای که یک شخص صرفاً بهش یه اینترستی داره به شما نشون بدم و بگم این پروژه ایست که تک تک ماها باید نسبت بهش علاقه ویژه داشته باشیم. یعنی نشون بدم که این پروژه همه است، نه فقط پروژه. یه پروژه اخلاقیه به معنای عام کلمه، که حالا بهتون عرض خواهم کرد که این پروژه چیست. به هر حال یک تصادفی، یک مواجهه‌ای رخ داده بین این پروژه و فعالیت‌های انجمن مطالعات فرهنگی و این تصادف باعث شد که این کلاس به وجود بیاد. قطعاً این کلاس از یعنی شکل شبیه همه آکادمی موازی‌های که تو ایران وجود دارن، یعنی اونایی که توی دانشگاه نیستن، کلاس دانشگاهی نیستن ولی کار دانشگاهی میکنن، مثل پرسش و اینها و کلاس هایی که میشناسیم، ولی یه فرق اساسی با اونا داره. این فوق العاده مهمه. من از این فرق نقل میزنم به کلیت پروژه، و اون فرق اساسی اینه که این کلاس یه محملی برای یک نظرورزی هیجان انگیز نیست. یعنی باز به قول فرنگی ها تکنیکال ترم، یه اسپیکیولیشن هیجان انگیز، اتفاقی که معمولا تو آکادمی های موازی میفته. یه نفر انتخاب میشه مثلا یه پست مدرن یا یه چپ مدرن و حول و حوشش یک فضای هیجان انگیزی شکل میگیره، مثلا مثل جیجه توی مؤسسه پرسش، و باهاش بازی میشه. به عبارت دیگه سعی من اینه که این کلاس یک کلاسی برای نظرورزی و نظربازی، نظربازی به معنای نظریه بازی نباشه، کاملا معطوف به کاربسته. معطوف به کاربسته یعنی تک تک ما اگر بتونیم با اون اهدافی که من تعیین کردم برای خودم همدلی احساس بکنیم، میتونیم از اون چیزی که در این کلاس به دست میاد برای پیشبرد پروژه های شخصی خود، پروژه های فکری و پژوهشی شخصی خودمون استفاده بود. این نکته مهمی بود، ولی من کارم رو با تغییر محل نزاع روشن میکنم و شروع میکنم. به عبارتی میخوام بهتون بگم که نزاع اصلی که در این کلاس ما مدام به یادش میاریم و باهاش درگیر میشیم چیه؟ نزاع بین دو تا تلقی از نقده. یه شمه اولش بکنم، یکی تلقی مدرن یعنی نقد مدرن، یکی نقد پست مدرن. این نزاع نزای جدیه. نقد مدرن علیه نقد پست مدرن، یا بهتر بگیم نقد پست مدرن علیه نقد مدرن. که این نزاع که نزاع جدی است، چیرگی با اینه: نقد مدرن در موقعیت فرودستی است، نقد پست مدرن چیره است. یعنی فضای غالب در حقیقت یا سوژکتیویته ها و ذهنیت های غالب با اصول و ارزش ها و مبانی نقد پست مدرن پر شده. نقد مدرن نهی،
به خاطر همین ما اسم این کلاس رو گذاشتیم نقدی یا روی کردی به نظریه های یا روی کردهای بدیل در مطالعات.
نقد مدرن یه روی کرد
آلترناتیو. ولی آلترناتیو چی؟ آلترناتیو نقد پست مدرن.
آلترناتیو چون در موقعیت فرود است.
چیرگی با نقد پست مدرن. به عبارت به زبان خیلی ساده میخوام بهتون بگم هممون پست مدرن. فرضاً تو موزیسین باشی، معمار باشی، جامعه شناس باشی. هممون پست مدرن. ولی اینکه حالا ما پست مدرن یعنی چی؟ و من تلاشم اینه که فقط به شما نشون بدم که این پست مدرن بودن چه ضربه‌ای میزنه یا یک کمی علمی‌تر کجا جلوگیری میکنه از دیدن واقعیت، کجا واقعیت رو میپوشونه. به عبارتی با پست مدرن بودن بخشی از واقعیت دیگر میشه، بهش ما تجاوز میکنیم، کنار میره و ما نمیتونیم به پست مدرن همه
واقعیت رو ببینیم توضیح بدیم. خب من راجع به اینا صحبت میکنم، باید راجع به اینا صحبت کنم، از مجرای بحث راجع به اینا میام.
من فعلا این دو تا صفت رو کنار بذارم، یعنی مدرن بودن و پست مدرن بودن، اینکه مدرن بودن چیه و پست مدرن بودن چیه، اینو میذارم کنار، میرم سراغ این. یعنی این نه
و
بری تو بگم که بهتر می کنم که توضیح بدم که نقد چیست و بعد از اینکه توضیح دادم که نقد چیست بری تو میگم از چه زمان نقد به دو شاخه تقسیم میشه، نقد مدرن و نقد پست مدرن. و بعد بری تو میگم که ماکیاولی چه کمکی به حال حاضر ما میتونه بکنه، چه کمکی به این نزاع. یه چیزی رو هممون میدونیم به لحاظ تاریخی، در دوره ای که ماکیاولی میمیست می نوشت و می اندیشی چون این نزاعی وجود نداشت. اینو ما همه می دونیم. روی کرد من به ماکیاولی معاصره، یعنی صرفا روی کردی تاریخی ماکیاولی نیست، به خاطر اینکه ماکیاولی رو احضار می کنیم درون این نزاع قرارش می دونیم و ازش کمک می گیریم برای فربتر کردن اون بخشی از نقد که در موقعیت فرودستی قرار داره. ماکیاولی می تونه به ما کمک کنه. نه فقط ماکیاولی، یه زنجیره ای از اندیشمندان در عصر مدرن وجود دارن که میتونن امروز به احیای نقد مدرن برای مقابله با نقد پست مدرن کمک کنن که اونا رو بهتون خواهم گفت. باز اینم خیلی سربسته و کلی بهتون میگم که اصلا نقد زمانی که به وجود اومد اختراع شد، ابزار نقد مدرن بود. نقد پدیده ایست مدرن. پست مدرنیسم تمام تصاحب کرد نقد. مفهوم مدرن نقد رو تصاحب کرد، مال خودش کرد و چیز جدید به نام نقد پست مدرن به وجود آورد.
مفهوم نقد عملا
مفهوم مدرن. ولی امروز چیرگی پست مدرنیسم و نقد پست مدرن باعث شده که معنا و مفهوم نقد مدرن کم کم به فراموشی سپرده میشه. یه چیزایی که میگم اینجا به زبان سعی میکنم به زبان ساده بگم در مدخلم به وقت ما که رو این برای کلاسمون که رو کرده بدی به مطالعات انتقادیه مدیون دو تا اندیشمنده که این دوتا رو بهتون معرفی میکنم از باب این که اگر خواستید راجع به نقد بدونید به اینا مراجعه بکنید. یکی کوزلک، راینهارد کوزلک، مقاله بی نظیری داره که ترجمه شده بی نظیری داره به نام، ترجمه شده به انگلیسی چون آلمانیه دیگه، کریتیک اند کرایسیس، یعنی نقد و بحران. این مقاله نیست، یکی از مقاله بلندتره، عملا تزش بوده، یه اسیه چاپ شده فکر کنم 70-80 صفحه توی مجله مارکتینگ استادیس فکر کنم دهه 70 چاپ شد. یکی از کودله که من از این استفاده میکنم برای که نقد بزنم به مفهوم مدرن نقد، و یکی هم آدم بسیار درجه یکی دیگه ای هست به نام بلومنبرگ. بلومنبرگ آدم این نهایت ترجیه اونم این دو نفر واقعا جزء ستاره ها میخواد اینکه توی این فضای چیرگی نقد پست مدرن به ما کمک میکنن که بتونیم یه نقدی بزنیم به نقد مدرن و بکشیم بیرون، یه جراحی بکنیم پست مدرنیست رو برای اینکه اصالت مدرنیست رو از توش کشید بیرون. بلومنبرگ خیلی مهمه، کتابی داره به نام مشروعیت دست جدید. حالا حالا لگیتیمیته در نوعی سایت، یعنی مشروعیت، نه مشروعیت نگیم، بگیم حقانیت دست جدید. اینم خیلی عالیست. بیام بهتون میگم بحث بلومنبرگ، سلام حالتون چطور، بحث بلومنبرگ در حقانیت دست جدید بحث جدی در مورد اخلاق مدرن در برابر اخلاق پست مدرن، و بحث کودلک هم که بحث تاریخی است در مورد مفهوم دین. من از این دو تا استفاده برای این بحث مقدماتی در مورد مفهوم کریتیک. اگر بخوام یه تفاوت قائل بشم بین این دو نقد، برای اینکه باز برگردم به مفهوم پیور نقد، یعنی نقد پست مدرن و نقد مدرن، تفاوتی که توضیحش خواهم داد، نقد پست مدرن نقد غیر سیاسی شده است، دقیقا مثل اخلاق پست مدرن که اخلاق غیر سیاسی است. یعنی چی؟ نقد کریتیک در پست مدرنیسم به قول فرنگی ها دیپولیتیسایز شد، سیاست زدایی شد. نقد مدرن برعکس نقدیست سیاسی، اخلاق مدرن هم اخلاقیست سیاسی. گفتم اخلاق برای اینکه میخوام از چیز پیشا مدرنی حرف بزنم که دیگه اسم نقد نمیتونم روش بذارم، چون نقد پیش از اصل مدرن وجود نداشت. اخلاق پیشا مدرن هم اخلاقی سیاسی بود، منتها مفهوم سیاسی یعنی صفت سیاسی در اینجا با اینجا فرق. ما میدونیم این سیاسی همون چیزیست که ارسطو میگفت انسان حیوان سیاسی یا مدنیست. اخلاق پیشا مدرن و اخلاق سیاسی، اخلاق پست مدرن و نقد پست مدرن اولین اخلاق و نقدیست که مناسبات انسانی رو بررسی میکنه بیرون که وجهی سیاسی انسان و مناسبات انسانی رو بخشه. نقد مدرن نقد سیاسی ولی متفاوت با اخلاق پیشا مدرن، یا با تسامح اگه بگیم نقد پیشا مدرن که نقد سیاسی، متفاوت به لحاظ سیاسی. خب اینم گفتم برای اینکه باز نقد سیاسی چه نقد؟ خب از اینجا برم سر نقد به چه نقدی میگیم سیاسی، به چه نقدی میگیم غیر سیاسی؟ همین چیزی که به ذهنمون میرسه، یه نقد سیاسی نقدیه که داره تلاش میکنه شرایط رو تحلیل کنه به قصد این که بشه به قدرت سیاسی دست پیدا کنه. وقتی میگیم نقد سیاسی فهم عام، وقتی از صفت سیاسی استفاده میکنیم عامه اینجوری میفهمن که نقد سیاسی یا اخلاق سیاسی اون عرض یا اخلاقیه که تلاشش روشن کردن راه‌ها یا استراتژی‌ها یا دستورالعمل‌ها برای رسیدن به یک قدرت سیاسی. اینطوری عمیق‌تر و کلی‌تره مفهوم سیاسی، اینجا مفهوم کلی‌تره. نقد سیاسی که نقد مدرنه، نقدیست که با مفهوم آزادی خودشو کانسپچوالایز میکنه. با مفهوم آزادی مفهوم میشه. شکل میگیره. در دغدغه نقد سیاسی آزادی است. ما میگم آزادی یعنی چی؟ پروژه من پروژه من فهم شرایطی است که بشه توش به شکل اکستریم آزادی نزدیک شد، یعنی بشه توش آزادی رو به دست این کلیت پروژه من که گفتم بهش تعهد دارم پروژه جان به عبارت دیگه پروژه من پروژه تبیین شرایط میل به آزادی براتون توضیح میدم اون مفهوم آزادی با اون چیزایی که ما تو شعار سیاسی میفهمیمش تفاوت عمیق داره و یه مفهوم کلیتر و مهمتر و استراتژیکتر از این مفهوم حد اولی است که ما از آزادی نقد مدرن، نقد سیاسی، نقد سیاسی نقدی است که رو به سوی آزادی داره، آزادی مفهومش میکنه، در برابر آزادی مفهوم میشه، ساخته میشه، یعنی این دوگانه مهمه، نقد آزادی. به اعتبار دیگه اگر آزادی مفهوم پردازی نمی شد هیچ موقع نقد به وجود نمی آمد. نقد مدرن، نقد مدرن مدیون مفهوم پردازی آزادی است، مدیون به بحث گذاشتن آزادی میونه اندیشمندان و روشنفکران و متفکرین و فلاسفه است. اگر آزادی به بحث گذاشته نمی شد، مفهوم پردازی نمیشد، هیچ موقع انسان به اختراعی به نام نقد دست به راه نمیکرد. اول باید آزادی مفهوم پردازی میشد تا ما برسیم به مفهوم نقد. شما ممکنه فکر کنید که آزاد مفهوم بحث در باب آزادی بحثی است با پیشینه عمیق و طولانی. دیگه انسان از وقتی که به وجود اومد در مورد آزادی بحث اینطوری نیست. بحث در مورد آزادی پیشینه طولانی نداره، یک پیشینه 200-300 ساله داره. به تبعیت از اون بحث در باب بحث در باب نقد و به وجود آمدن نقد اختراع نقد هم یک پیشینه کوتاه 200-300 ساله داره. کی برای اولین بار از آزادی حرف زده شد؟ کی ما برای اولین بار آزادی در باب آزادی بحث کردیم؟ یعنی کی برای اولین بار انسان فهمید که میتونه آزاد باشه؟ زمان خیلی ساده، از زمانی که متوجه شد که شرایطی که توش زندگی میکنه، شرایطی که توش زیستش مستقره، شرایطی است که تأمین کننده تحقق همه آرمانها و آرزوها و ایدئالهاش نیست. این زمانی که مفهوم آزادی تو ذهن شکل و بعد آمد بیرون سکولاریزه شد. خیلی کوتاه تاریخ رسیدن به این مرحله که انسان فهمید شرایطی که توش زندگی میکنه شرایطی نیست که بتونه توش همه آرمان ها و آرزوها و امیالش محقق کنه. بشر از زمانی که بشر شد دو پای خرد بست تا موقعی که من دارم به لحاظ تاریخی از میگم آزادی و فهمید، زمان طولانی فکر میکرد که این شرایطی که توش زندگی میکنه بهترین شرایط ممکن برای تحقق هر اون چیزیست که بهش فکر میکنه و آرزوشه و امیالشه و آرمانهاشه. یعنی به عبارت دیگه میتونم بگم بشر از زمان بشر شدنش، یعنی هوموساپینس شدنش تا موقعی که من دارم ازش حرف میزنم و هنوز نگفتم کیه، یک دوره طولانی فکر میکرد که بهترین جهان براش وجود داره، در این فکر به نحو انسانی زندگی کنه. به نحو اخلاقی زندگی کنه. از یه جایی به بعد که به این نتیجه میرسه که این جهانی که توش زندگی میکنی، منظور ما از جهان درخت و روزخونه و گلوبیا و طبیعت لزوماً نیست، منظور مناسبات انسانی هست. این جهانی که توش زندگی میکنی تضمین کننده محقق شدن همه آمال و آرزوها و اندیشه ها و تخیلش نیست. از یه زمانی به بعد متوجه شد. از که از که
نیستم
تا قدر ایده اولین بار ایتالیایی ها
خیلی در هم مهم
اولین بار ایتالیایی ها به این نقطه رسید. این انقلاب بزرگه.
چرا ایتالیایی ها؟
اولین بار ایتالیایی ها متوجه شدن که این زندگی که دارن زندگی میکنن اون نیست که بتونه تضمین کننده تحقق همه آرزوهاشون بشه. مستلزم چنین فهم عمیقی این بود که به این نتیجه برسن که آرزوهاشون اموری تحقق پذیر بفهمن آرزوهاشون اموری تحقق پذیر. چون اگر فکر میکنن که آرزوهاشون امور تحقق پذیری نیست چه همچین نتیجه نمیتون ازشون بگن. تنها نتیجه که میشود گرفت بود که اینا دیوانه فکر میکنن یه سری آرزو دارن که هیچ وقت نمیشه محقق بشه. باید این نتیجه میتونه که آرزوهاشون اموری تحقق پذیره. ایتالیایی ها اولین ملتی بودن که به این نتیجه رسیدن که آرزوهاشون اموری تحقق پذیره. اولین گروهی بودن، گروه تمدنی که به این نتیجه رسیدن که برای که بتونن آرزوهاشون رو محقق کنن که اموری تحقق پذیر باید موانع بیشماری که بر سر راهشون به لحاظ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی قرار داده شده رو کنار بزنن تا بتونن آرزوهاشون رو محقق کنن. چه چیزی بهشون این جسارت رو میدن؟ چرا اونا چون این جسارتی رو پیدا کردن که همچین چیزی به همچین سلام خالدون به همچین نتیجه برسیم؟ اون چیزی که به اونا جسارت میداد وجود یک تجربه تاریخی غنی پشت سر بود که تصویری بدیل از زندگی براشون میساخت. یک تجربه غنی پشت سر یک تصویر که میگم که من از منظورم ایماج یک ایماج بدیل از زندگی براشون یه تاریخی داشتن به نام روم باستان که وصف بود به یونان و یه تاریخی داشتن به نام مسیحیت به تو هر دوش هم این جنس اثرگذار هستی.
روم چرا به یونان وصف
کرده؟ نمیدونم. یه تاریخی داشتن مسیحیت یه تصویر بدیلی هم از زندگی داشتن در روم. اون تصویر بدیله به ایشون اینجا رفت میدن. اونا به این نتیجه رسیدن که عبارت میشه چون شده و انجامش دادن. در یه دوره تاریخی گروه بودن که با اون نحوی که میخواستن میزیستن به اون نحوی که بتونن همه آرزوها و آمال و ایمانش هاشون رو تحقق. یک دوره تاریخی طولانی وجود داره که این دوره تاریخی عملا کار اصلیش جلوگیری کردن یا ایجاد مانع برای تحقق آرمان ها و آرزو ها و تصاویر دوره هست. باز یه سوال دیگه می پرسید، چرا اینا، چرا ایتالیایی ها اینو اول فهمیدن، چون همه اروپا چون این چیزی رو سفری کرده، یک تصویر بدیل، یک مسئولیت طولانی و این تصویر تضاد بین این تصویر بدیل و این مسئولیت میتونه همه اینها رو به این نتیجه رسید که آرزوها تحقق پذیرن، موانعی همیشه وجود داره برای تحقق شد. انسان میتونه انسانیتش به نحو اکمل پدیدار کنه، بروز بده. اگر نمیتونه، نه اینکه اون نمیتونه، نمیذارم به زبان خیلی ساده.
من یه پیشنهاد میخوام بدم، میخوام بگم که از ایتالیایی ها موافقم صحبت نکنیم.
آها بگیم نگیم ایتالیا.
آره چون مثلا ناپ مثلا میذاری گوسفند شدن تا آخرم گوسفند موندن.
بگیم فلورانسیا مثلا. آره یعنی صحبت کردن از ایتالیایی ها خیلی دقیق، ولی یه مقدار تسامح به خرج بده تو این، چون روم میشناسه و تاریخ روم یه مقدار تسامح به خرج بده. میگیم ایتالیایی ها با تسامح، چون ایتالیایی که وجود نداشته. آره اون موقع ما میدونیم که ایتالیایی، میدونیم دیگه، مثلا ایتالیا با اون جنبش های وحدتگرایی که با گاریباردی اونا به نتیجه رسید ایتالیا شد قرن 19. ولی الان میگیم ایتالیا یعنی همون جایی که ایتالیا است، البته با محوریت فلورانس. محوریت فلورانس، فلورانس مهمه دیگه، فلورانس خیلی. خب چرا ایتالیایی ها این تصویر بدیل رو تونستن بسازن؟ من اینو بارها گفتم، الان دوباره تکرار. برای که بشه این تصویر رو ساخت، اینجا منظورم از تصویر ایماژه، برای که بشه این ایماژ رو ساخت، باید به جهان نحو هنری نگاه کرد، آرتیستیک باید جهان رو بشه. ایتالیایی ها تنها گروه تمدنی بودند که میتونستند به جهان به نحو آرتیستیک بنگرند. ولی به نحو آرتیستیک نگریستن نمیشه، یعنی جهان رو هیچی ندونن جز فرم، یه سری فرمی که در کنار هم قرار میده، این یعنی به نحو آرتیستیک. اینا میتونستن جهان رو به نحو آرتیستیک. اون کاری که مسیحیت با کل جهان اروپایی کرده بود این بود که نگاه انسان، نگاه انسان به کل ادیان نگاه انسان رو غیر آرتیستیک کرده. یعنی چی؟ یعنی معنا رو مقدم میدونست نه فرم. نگاه غیر آرتیستیک معنا مقدمه نفر. توی مقاله‌ای که از آتوسر بهتون گفتم، یه جای آتوسر به این عدم تقدم و معنا اشاره داره، یه اشاره میشه. نگاه مسیحیت، نگاه همه ادیان، توش معنا مقدمه نفر. تو نگاه اینا یا حداقل در نگاه آرتیستیک این فرمه که مقدمه نه معنا. اول فرمیه بعد در میاد. مثال خیلی 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 مثال فلورانسی بخوام بزنم، مثال یه تیکه سنگ بیشک که جلوی مجسمه ساز یه فرمه، هیچ معنایی هم نداره، به هر حال یه فرم از پیش موجوده، پیش از اون که معنایی درش مترتب شده باشه. من به اون فرم حمله میکنم و فرم جدیدی از روش در میارم. به عبارتی من کمک میکنم به اون سنگ که خودشو محقق کنه. این ملت، حالا فلورانسی ها به طور خاص اینجوری با این نگاه آرتیستیک بود که به این نتیجه رسیدن حتی سنگ هم قابلیت تحقق خودشو داره، چه برسه نرسه. برای سنگ هم این امکان وجود داره که به انواع مختلف بودش بیابه، هستی پیدا کنه، چه برسه به حس. و این اراده منی که بودش به اون سنگ میده، بنابراین وقتی اراده من به اون سنگ بودش میده، اراده من به خود منم باید بودشی رو بده که خودم ازش میده. این نگاه آرتیستیک فوق‌العاده نگاه مهمی برای کلیت سرنوشت تمدن بشری از بعد از عصر رنسانس می‌گذره. ما مفهوم آزادی رو مجنون نگاه آرتیستیک به جهان این نقطه که از اینجا مفهوم آزادی
به وجود
آزادی مفهومی است که پیش از هر چیز آرتیستیک هنوز هم که هنوزه این آرتیستان که معنای دقیق‌تر بی‌واسطه‌تر و مستقیم‌تری از آزادی رو دارد به معنای پدیدارشناسانه تجربه بی‌واسطه‌تری از آزادی رو دارد هنرمند خب این نگاه آرتیستیک در اون بخش از عالم اومد پشتوانه همه اندیشه های غیر آرتیستیک که بعد مفهوم آزادی رو پروروندن شد ولی اگه این نگاه آرتیستیک به جهان وجود نداشت مفهوم آزادی وجود نمی‌موند مفهوم آزادی مدیون این عمل و این نگاه هست خب اون مفهومی از آزادی که از در ماکیاولی وجود داره به علت نزدیکی تاریخیش به عصری که ما ازش به عصر رنسانس یاد میکنیم که دوره ماکیاولی آغاز نمیشه اگر بخوایم زمانش رو در نظر بگیریم مثلا 1350 که حالا نمیگم چرا این زمان قبلا گفتم جایی چرا 1350 1350 به این وره که این نگاه آرتیستیک داره غلبه پیدا میکنه تو اون بخش میلادی عملا در ماکیاولی نگاه وجود یه نقطه مهم همه شهریار گفتارها رو وقتی میخونن غافلن از وجود این نگاه غافلن اصلا از وجود هر نوع دیسکورسی در باب آزادی اصلا ماکیاولی رو کسی نمیدونن که ربط مستقیمی رو مفهوم آزادی داشته باشه ولی ماکیاولی در تمام خط به خط شهریار گفتارها در حال نوشتن در باب آزادی نه ضرورت نه انقیاد داره در مورد آزادی میمیسه منتها ما نمیفهمیم به علتی که نگاه ماکیاولی به آزادی نگاهی آرتیستیک اصلا فلسفی نیست فلسفی به معنایی که ما امروز از صفت فلسفی میفهمیم آتوسه تو مقاله ما نشون میده که او خیلی فلسفی تر از همه فلسفه ها نگاه آرتیستیک داره آزادی این نگاه آرتیستیک رو ما از سعی میکنیم از دل شهریار گفتارها بکشیم بیرون و بهتون بگیم که نگاه آرتیستیک به آزادی داشتن چه شکلیه که وجودش به عنوان آدم ضروری است این نگاه آرتیستیک هست شده توی دیسکورس های فلسفی جهان پست‌مدرن پس آزادی مدیون این نگاه آرتیستیک و مدیون آرتیست هاست به معنی که ما امروز از آرتیست قرار اینا اولین گروه از انسان‌ها بودن که جسارت اینو پیدا کردن که به این میاندیشن که میشود اونجوری بود که هیچ وقت قبل از اون نبودن خب اینو باز بردم یه دارم این کریتیک مخترع کریتیک همینا چون مخترع مفهوم آزادی هم هستن گفتیم نقد آزادی با هم ولی چرا اینا ها مخترع کریتیک هم هستن؟ چه این دلیلش؟ اینا بودن که به ما گفتن شرایط موجود می تواند به مدد برخورد با اراده انسانی به چیزی کاملا متفاوت با تبدیل بشه مثال سنگ در مواجهه با مجسمه ساخت که یه ایماج جا افتاده فلورانسیه رو در نظر بود شرایط موجود در تصادمش با اراده انسانی میتونه به چیزی کاملا متفاوت تبدیل بشه اون چیزی که مهمه وجود اراده انسانی یعنی به زمان امروز میگن یه ایجنت اثرگذار باید بشه یک ایجنت اثرگذار این جسارت توی آرتیستا وجود داشت. اولین مواجهات خارق عادت با مذهب مسیح مواجهات آرتیستیک. قبل از اینکه هر من ادبیاتم آرت میدونم، یعنی هممون میدونیم، بخاطر همین ادبیاتم از دل همین مواجهه آرتیستیک میدونم، قبل از اینکه هر فیلسوف یا مورخ جرأت بکنه با کلیسا به مسابقه مانعی بر سر راه تحقق تصاویر و امیال و آرزوهای انسانی مواجهه بکنه، این آرتیست ها بودن که این کار کرد. نقاش ها، داستان نویسا، اونا بودن که اولی باشون این مواجهاتی رو به وجود آوردن، چون این جسارتی رو خرج دادن. خب به خرج دادن این جسارت ها عملا به وجود آمدن این به وجود آمدن مفهوم آزادی. خب نقد یعنی این، کریتیک به معنای دقیق کلمه، دقیق گزلکیش یعنی تحلیل شرایط موجود به قصد یافتن، این کاملا معنای نقد مدرن، به قصد یافتن نقطه‌ای که بشود بر آن سوژه انسانی اثر بگذاره برای تبدیل به شرایط جدید. نقد کریتیک سنجش وضعیت موجود به قصد فرارفتن با مداخله عامل انسان. تحلیل شرایط موجود، شرایط موجود یعنی تحلیل مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هر چیزی شما بکنید به قصد فرارفتن است و رفتن به مرحله، رفتن به وضعیتی که توش دیگه اون وضعیت حاکم نیست و توش میشه ایمان تحقق داد، یعنی تصاویر انسانی رو محقق، آرزوها رو محقق.
من سوالی دارم، من میخوام رفتش بدم که رفتید دیگه از فلسفه بزرم مثلا این یکی اون فلسفه هستش و یه قبلی دیگه که خیلی باید آزادی بحر منده مثلا شرطه هم ولی دیگه که خودش پیش هم خود رو کافی دیگه بحر منده و بدون این که این آزادی مال اون میرم باید پس رو بکنم دقیقا این در واقع این نقد نمیتونه بگید من اون مانع اون وسیله باشه که انسان به واسطش میفهمه از آزادی بهره منده.
خب جواب نمیدم. دلیل اصلیش هم اینه که داره از زمانی حرف میزنه که ما الان توش نیستیم. ما الان 1350 نهایتا تا 1550 1950 اون نقطه داری از قرن 19 اومد و چون توش نیستیم که هیچی در موردش نمیدیم، چون انگار که هنوز به وجود نیومده. یعنی ما میدونی چی میگم، ما همینجوری میریم جلو تا برسیم به اونا و سعی میکنیم که ذهنمون رو از اونا خالی کنیم، یعنی کاملا خواهش هم اینه که شما هم ذهنتون از اونا خالی کنیم. الان تنها چیزی که وجود داره مفهومی است از آزادی که آرتیستا کانسپچوالایزش کردن و مفهومی از نقد که پشتبند این آزادی اومد و اونم آرتیستا کانسپچوالایزش کردن. کریتیکی که تو آرتیستا رو بوده. خب یه مثالی که من همیشه میزنم، قبلنم زدم، خداوند میگم برای بعضی تازگی داره، مثالی متعلق به انتهای این دوره، یعنی انتهای چیرگی نگاه آرتیستی، انتهای زمانی که فقط آرتیست ها قدرت این دارن که مفهوم آزادی رو تبیین کنن. مثالم از کارواجو نقاش، مثالم بعد از تحقیق بذارم بگم مال اون زمان کارواجو تو نقاشی هاش، همه نقاشی های کارواجو نشون دهنده این نکته که من میخوام بهتون بگم هست. به طور خاصی یکی از نقاشیشون هم یک کمی دلیلش کنم همون بریدن سر هولوفرنس، یک مضمون عهد عتیقی توی نقاشی ها وجود، یعنی کاملا کتاب مقدس مضمون مستمسک مضمون پردازی کاراواجو، ولی به طور کامل از درون مفهوم تولید شده. یعنی به طور کامل مفهوم رو توجیه میکنه. مثلا کتاب مقدس میگه بلوفرنس یه شخصیتی بود که باید از شرش خلاص میشد تا قومی که تحت استیلا قرار گرفته بود آزاد میشدن. اون قومی که باید آزاد میشدن از دست بلوفرنس به میانجی یک زن آزادی رو محقق کردن و اون زن کسی بود که بدن خودش رو به بلوفرنس روخ تا بتونه فرصتی پیدا بکنه که در موقع مقتضی سر بلوفرنس رو ببره. خاطر همین همیشه از اون زن و کاری که کرد کتاب مقدس تبیین میکنه که خودش رو فدا کرد. نقاشی کشیده از این گاوره، یعنی بریدن سر بلوفرنس در حضور یک ناظر سومی که توش زنه از این که داره این کار میکنه ناراحت. او جا
آزادیه
به همین سایی اوج مفهوم آزادی، این اوج دگرگون کردن کل تاریخ چند هزار ساله این مفهوم مضمون کتاب از ارتیقی نه از اینجا روی کردن بعد از نوساختن مضمون جدید. خب این نگاه آرتیستی وجود داره تو همه آثار این دوره، آثار ادبی نقاشی، چون گرایشی هست. بنابراین آزادترین آدم ها هنرمندان هست تو این هست، آزادترین آدم و تجربه عمیقی از آزادی دارن. حتی آزادی سیاسی، در یک مثالی در مورد خود کاراواجو، کاراواجو یک نقاشی کشید شام آخر مسیح. خب عهد جدیدیش میگه که شام آخر یک باید مراسمی بود که توش چیزی شبیه مثلا نوحه و وداع آخر و خب توش به زن و برست و پایتوبی و خونه باشه مسیح، همه خوشحالن، مطرب اومده و مطرب ساز میزن و کارو به خاطر نم چی؟
تعداد کلاسیک
نم آره آره بله تعدادش هم کنه آره وقت دباس میشیدن اون اینا همه تغییر داده
مسیح که بچه هست
آره خب گرفتنش دیگه به خاطر این نقاشی گرفتنش یعنی کیسا گرفتش که حضرت عالی تو توبه کنه توبه کرد ولی بعد که برگشت به دربار دربار گفت خیلی بیجا کردی که توبه کردی توبه تو پس بگیر یعنی این نزاها توبهش هم پس گرفت و کیسا هم هیچ کاری نتونست باش بکنه دربار این نزاها میخوام بگم آرتیست ها درگیر مناقشات یا مبادلات یا مناسبات سیاسی در این معنایی که ما امروز سیاست میفهمیم هم بودن و در حقیقت آزادی رو اونجا هم تجربه میکنن و تجربه کردن. خب پس اولین نگاه، نگاه آرتیستی که مفهوم آزادی توی نگاه آرتیستی به وجود میاد. خب بعد از این نگاه آرتیستی من چهار تا نگاه به آزادی داریم. بگو عرض کردم بهتون به دلیل تجربه تاریخی که توش زیستن، اون تصویری که از بودش رومی خودشون داشتن و بعد تاریخی که مسیحیت از سرشون گذرونده بود. به عبارت دیگه خیلی ساده میگم مواجهات بسیار بسیار زیاد با المان‌های فرمی رومی پتانسیلی در درونشون این امکان رو فراهم میکرد که یک فهم آرتیستیکی داشته باشن از فضای اطرافش، خیلی بیشتر از آلمانی‌ها. آلمانی‌ها اون موقعی بتونیم از آلمان حرف بزنیم، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های اون موقع از جهان به معنایی که گفتم داشتن. خیلی نگاه دست اول تری خاطرم ایتالیایی‌ها به لحاظ تاریخ
چیز فرمال‌تری داشتن،
نگاه فرمال‌تری داشتن، خیلی نگاه فرمال‌تری
داشتن. در واقع شما می‌گید چون ابزار هنر داشتن نگاه فرمال‌تری داشتن. این مناقشه این که گفتید بین نهاد دینی و نهاد حکومت یا هم دعوا که همیشه تاریخ یا فضایی توجود داشته باشه، اون آیا عامل موثری هست توی تغییر این نگاه هنرمندا یا
به عبارتی این تغییر نگاه چون این مناقشه رو به وجود میاره، نه اینکه این مناقشه این نگاه رو هسته چون نگاه تغییر کرده اون مناقشه به وجود میاره، نه اینکه اون مناقشه چون این نگاهی رو بسازه و سمت خودش بکشه. برعکس چرا شما ببینید
باش. ما چهار تا نگاه، چهار شکل مفهوم پردازی آزادی داریم و به تبع اون چهار شکل مفهوم پردازی نقد. خب البته من میخوام بهتون بگم که اینا یعنی ایتالیایی ها مفهوم نقد رو ساختن، در ماکیاولی این مفهوم هست، یعنی توی شهریار گفتارها این مفهوم هست که وجود داره، عملا ماکیاولی داره سازمان یا ساختار سیاسی ایتالیای اصل خودش رو کریتیک میکنه، نه فقط ساختار سیاسی بلکه مناسبات توده مردم هم داره کریتیک میشه، یعنی به نقد کشیده میشه در شهریار گفتارها، هر دو دارن نقد میشن و این نقد مدامه، یعنی نقد مدام داره، صورتی که تا حالا میرسیم سر خود شهریار گفتارها من بهتون خواهم. خب من اعتقاد دارم و اما کتاب اگر خواستید بخونید برای اینکه این فضا رو درک کنید، حتما اگر نخوندید بخونید این کتاب فرهنگ رنسانس در ایتالیا که ترجمه خیلی خوبی داره، اینو حتما باید بخونید. باید که میشه میدونید که این نگاه آرتیستیک و فرهنگ رنسانس در ایتالیا مال بورکارته و ترجمه محمد حسن لطفی، ترجمه خیلی خوب در دست بخونم خوندنش با من و حالا در کنار این هم اون یکی دو فرصی که دو اون کتار میتونن از شما حرف بزنم، سنت روشنگری از لئوناردو تا هگل، فصل اول که به لئوناردو داوینچی میپردازه خیلی مهمه، همین رو به ما میگه، میگه نگاه آرتیستیک یعنی چی و نسبتش با آزادی چیه و چجوری آرتیست ها اولین بار مفهوم آزادی رو به وجود آوردن و همینطور فصل دوم اون کتاب که دولت شهرهای ایتالیاییه، اونم این دو فصلش فوق‌العاده مهمه. کتاب هم که خب کتابی که انتشارات آگاه چاپ کرد، نویسنده هاشم گفتم سنت روشنگری از لئوناردو تا هگل، این برونوفسکی چی روشنفکری برونوفسکی و مازلیش نوشتن. خب ما این نگاه رو نگه میداریم، یعنی نگاه آرتیستیک به مفهوم آزادی برای ما فوق‌العاده مهمه، چون ماکیاولی رو میخوایم باهاش بخونیم و گفتیم ماکیاولی نه نگاهش به مفهوم آزادی فلسفی است، نه ادبی یعنی لیترری، نه اقتصادی، نگاهش کاملا به آزادی آرتیستیک توی این دو تا کتابش، و به خاطر همین برای اینکه بتونیم آزادی رو بکشیم بیرون از این دو تا کتاب باید حتما بفهمیم که این نگاه آرتیستیک حدود و صبورش چیه، تو جاهای دیگه چجوری کار کرده، و همین اگر فرهنگ رنسانس در ایتالیا رو نمیخونیم که به نظرم باید بخونیم، این دو فصل رو حتما بخونیم، دو فصلی که به فصل یک و فصل دو یک. خب ما یک نگاه غیر نگاه های غیر آرتیستیک هم به آزادی داریم، این که چقدر این نگاه هایی که من الان میخوام براتون بگم به مفهوم آزادی متأثر از نگاه آرتیستیکی است که در ایتالیا معنای امروز به وجود اومد، یه مقدار مبهمه به این معنا که خیلی مستقیم نمیشه ارتباط برقرار کرد، ولی نمیشم گفت که هیچ ارتباطی وجود نداره، برای که تمام این نگاه ها پس از این تاریخ به وجود اومدن و مفهوم پردازی از آزادی پس از اولین مفهوم پردازی ها از آزادی با نگاه آرتیستیک توی این جاها رو افتاد. خب یکی از اون نگاه ها نگاه فرانسوی هاست، فرانسوی ها به مفهوم آزادی، نگاه انگلیسی ها به مفهوم آزادی و نگاه اون چیزی که ما امروز میگیم آلمان، آلمانی ها به مفهوم آزادی. ما بعد از نگاه آرتیستیک به مفهوم آزادی سه نگاه دیگه به مفهوم آزادی داریم، به سه شیوه دیگه آزادی کانسپچوالایز شد. این تقدمش بیشتره،
نسبت به اون دو تای دیگه نگاه انگلیسی و پیچیدگیش هم بیشتر. در موردش هم میشه یک کمی با قطعیت بیشتری گفت، یک کمی با قطعیت بیشتری گفت که مستقل از نگاه آرتیستی که تمدن فرانسی به مفهوم آزادی رجوع به عبارت یک نگاه دیگری یا بدیلی به مفهوم آزادی است غیر از نگاه آرتیستی به مفهوم آزادی. من اسمشو میذارم نگاه اقتصادی. اقتصادی خیلی با تسامح به کار میگیره، نگاه اقتصادی به مفهوم آزادی. نگاه اقتصادی به مفهوم آزادی، این انگلیس که گفتم حالا انگلیس خیلی مفهوم بریتانیا منظورم میگیره، اگر اینو بریتانیا حالت بریتانیا اون موقع خیلی فناورتره، ولی اون چیزی که مجموعه اگه اشتباه نکنم اسکاتلند اینجاست، درسته؟ انگلیس اینجاست و این هم خیلی داره. یک شرایطی در انگلستان قرن 17 به وجود میاد که باعث میشه اینها به یه تعبیری از آزادی دست بکنن، به عنوان دومین گروه تمدنی که به تعبیری از آزادی دست بکنن. یک اتفاق مشکل در قرن 17 مفهوم پردازی شد، وگرنه سابقه 200 سال قبل از خودش داره، میتونم بگم از انقلاب شکومند بگیده، نه خیلی قبل‌تر از اون، از حدود 1400. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اتحاد اسکاتلند و انگلیس، یکی شدن اسکاتلند.
البته تقریبا
56
سال قبل از
انقلاب شکوه مند. آره 56 سال قبل. این اون اتفاق مهم است. اگه بخوام از یه رخدادی حرف بزنم که دوش اون ناحیه از عالم هم شرایطی پیدا کرد که بتونه به آزادی بیاندیشه یا آزادی براش مفهوم بشه. اتحاد اسکاتلند و انگلیس. خب اینا پادشاهیاشون جدا بود، بعد پادشاهیاشون یکی شد. یک پیمان داریم دیگه، پیمان اتحاد اسکاتلند و انگلیس. بود
1707 اکت آف یونیتی، 1707 ولی 100 سال قبلش یکی بودن. آه. جیمز ششم شاه اسکاتلند شاه انگلیس میشه، یعنی الیزابت میمیره و به ارث میرسه به جیمز. در واقع جنگی هم نبوده، خود به خود
بله بدون جنگ. خب چرا این اتحاد مهمه برای مفهوم آزادی؟ به وجود اومدن یه تلقی جدیدی از مفهوم آزادی.
تو بگوید از این تقابل کانتونی کنوردستان صرف نداره بود؟
نه این خیلی از خود من خونه نارفت نه نکنم جنگ را بچه من خونه خوبیت رو برگزید
مشروعیت
نه اسکاتلندی ها به قول این بعد از اکتافیونیون امکان این رو پیدا کردن که داد و ستت بله به عبارتی اسکاتلندی ها مفهوم آزادی رو پرندن، نه این خیلی نوشتی مفهوم آزادی تو این جهان آنگلوساکسون مفهوم است اسکاتلندی، نه انگلیس. اگه تو خواهی میخواد جدا کنید همه اسکاتلندی هم کنید تو شما اومده این دوستان یعنی شو اسکاتلندی بیون هر هر کسی که شما فکر کنید از اون فرگسن بیون اسمیت آره اسمیت همه اسکاتیش اسکاتلندی امکان داد و ستت پیدا کردن به یک تجربه بی‌واسطه‌ای از آزادی کجا؟ نه همه جا، در عرصه دادسته تا پیش از اون نمیتونستن، پس از اون تونستن. بنابراین عبارتی به لحاظ کاملا پرکتیکال فهمیدن که آزادی یعنی چی. حالا این به پروتستانتیسم هم رفت داره، ولی من نمیخوام الان وارد پروتستانتیسم بشم که اصلا بحث من اینا نیست. و بعد میخوام برگردم اینا رو فقط خیلی سریع میخوام بگم چون ماکیاولی و نگاه آرتیستیک به آزادی برای من مهمه و از نگاه آلمانی انگلیسی خیلی برای من اهمیت ولی این داد و ستده برای اسکاتلندیا یه چیزی به وجود آورد به نام محدوده‌ای که میشود توش آزاد بود، یعنی محدوده‌ای که از دین تو نمیپرسن ولی باهات داد و ستد خیلی مهم بود. از دین نمیپرسن ولی باهات داد و ستد میکنن. خب اونجا کجاست اون محدوده؟ بازار. بازار جایی بود که تا پیش از اون هکتاف یونیتی اسکاتلندیا بهش راه نداشتن ولی بعد از اون بهش راه پیدا کردن. و بعد شما برید تاریخ بخونید، تاریخ اقتصادی انگلیس چقدر مؤثر واقع شدن توی تولید و تحول جامعه بریتانیایی. خب طلب، برای همین به این گفتم نگاه اقتصادی. اینا آزادی رو به معنای کنش در یک چارچوب مشخص به اسم بازار فهمیدن. همین هم نوشتن اون وقت پرمزید اسم اون جایی که انسان میتواند توش آزاد باشد و اسکاتلندی ها گذاشتن چیزی؟ نه اسمش که بازار بود، ما میگیم بازار دیگه، بازار اسمان. اینا یه اسمی گذاشتن روش، سیویل سوسایتی، یعنی جامعه منه. واضع مفهوم سیویل سوسایتی اسکاتلندی به نام آدام فرگسن. خیلی مشهور فرگسن، یه اسکاتلندی اوایل قرن 18. واضع مفهوم جامعه مدنی عرفه ایست که میشود توش آزاد. خیلی فرده بین این دو نگاه آرتیستیک که اقتصادی شمالی براتون برشمردم و آزادی که اینجا داره مفهوم پردازی میشه و این دومین مفهوم پردازی از مفهوم آزاد است. تجربه‌ای به نگارش در میاد، تجربه‌ای به نحو تقریبا فلسفی بهش اندیشیده میشه. تمام آثار اسکاتلندی ها تو این دوره ها از فرگسن تا اسمیت همشون بحث در باب آزادی به همین معنی و اون رساله فوق العاده مهم اسمیت. چون اسمیت فیلسوف اخلاق درسته دیگه، اسمیت فیلسوف اخلاق بود. اسمیت در مورد اخلاق در مناسباتی که انسان آزاده است از نظر او با اخلاق در مناسباتی که انسان در آن آزاد نیست فرق. اخلاق یعنی چی هستن از نظر است؟ یعنی اصول و قواعد و هنجارهایی که رابطه بین انسان‌ها رو ممکن می‌کنه. زمان خیلی خیلی ساده، رابطه بین انسان‌ها رو تنظیم می‌کنه. اخلاق تنظیمگر مناسبات انسانی است. اون چیزی که باعث میشد آدم ها آزاد نباشن این بود، تا پیش از تجربه اسکاتلندی این بود که انسان ها نمیتونستن به قوانینی برسن برای تنظیم روابط که توش همدیگر رو نخورن یا نکشن. اگه دینشون فرق میکرد حتما همدیگر رو میکشن. حالا اینا یه چیز جدید دیدن، میشه یه جایی با هم زیست، دینامون هم با هم فرق کنه، چون این کاتولیک پروتستان و هم تو یهودی یعنی هست، ولی بدونی که هم دیگر رو بکشیم با هم بازیم. و بعد براش نمیشه